الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل اندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. اللهم اجل لولی کالفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر کجا که هستید در جای جای ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، هر جای این کره خاکی و دلتون وجودتون به عشق مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام حیات داره و زندگی میکنید و قلبتون میتپه، بهترین ها رو براتون آرزومندیم و کم کم داره سال 1394 به پایان میرسه. امیدوارم که برای شما پر از خیر و سلامتی و برکت و معنویت بوده باشه و سالی که در پیش رو داریم همچنین برای شما بهترین ها رو آرزومندیم. این آخرین برنامه زنده حبل المتین در سال 1394 هست و امشب هم به صورت ویژه به خونه های شما اومدیم. ما معمولاً روزای یک شنبه شب برنامه حبل المتین رو تقدیم می‌کردیم، به دلیل اینکه انشالله می‌خوام هم مباحثمون رو به یک جای مناسب برسونیم و همچنین به درخواست شما عزیزان آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضور شما خواهد شد امشب پنجشنبه شب مدد می‌گیریم از مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشالله این برنامه رو با همکاری دوستان خوبم که پشت دوربین‌ها هستن، در اتاق فرمان هستن، در بخش‌های مختلف شبکه جهانی ولایت دارن زحمت میشن، تلاش میکنن، تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب راه های ارتباطی رو که دوستانم براتون زیرنویس میکنن که همین الان هم میتونید بر ما پیام بدید. 3012-03 سامان پیام کوتاه ما هست که از طریق حالا تلفن در داخل ایران هر جا هستی به راحتی این ارتباط فراهم هست. سامانه تلگرام و واتساب شبکه جهانی ولایت هم که اون هم زیرنویس شده. راه ارتباطی دیگر هست که خب اون یک مقدار امکانات بیشتری داره که هم میتونید تصویر، هم میتونید صوت، هم میتونید اگر فیلم خاصی مد نظرتون هست یا متنی برای ما ارسال بکنید از عشقتون، از ارادتتون، از محبتتون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بگید و برای ما ارسال بکنید تا انشالله بتونیم در برنامه‌مون استفاده بکنیم. شب جمعه آخر سال هم هست، یک یادی هم بکنیم از همه درگذشتگان، اونهایی که دستشون کوتاه شد از این دنیا و ما وظیفه داریم به یادشون باشیم، پدرها، مادرها، به ویژه علمای بزرگوار که حق بزرگی بر گردن ما دارن و همچنین یادی میکنیم از همه شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم که باید همیشه در طول سال یادشون باشیم، به ویژه در شب جمعه آخر سال و میخوایم یک صلواتی هم هدیه بکنیم براشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما در محضر استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و انشالله میخوایم امشب هم از محضرشون بهرمند بشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را در آخرین برنامه سال 94 مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد، از سر تقصیرات همه ما و لغزش های ما، گناهان ما بگذرد و سیئات ما را به حسنات مبدل کند و سال آینده را برای همه ما و شما گرامیان مبارک گرداند و سالی قرار بدهد که از اول تا آخر یک گناهی در پرونده ما نوشته نشود. همونطوری که امیرالمومنین سلام الله علیه در روز نوروز برای حضرت هدیه آوردن و حضرت فرمود که این هدیه به چه مناسبتی است، گفتن امروز روز نوروز هست. فرمود اسن اولنا کل یومن نوروزا، تمام روزها را برای ما نوروز قرار بدید. اگر بناس نوروز هدیه برای ما بیارید، هر روز بگید نوروز برای ما هدیه بیاورید. خیلی جالب هست. دوستان میتونن کتاب من لایحذره الفقیه جلد 3 صفحه 300 این روایت را ببینن. و در روایت دیگر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الیوم لنا عیدون و غدن لنا عیدون و کل یوم لا نعس الله فی فهو لنا عیدون. امروز ما عیده، فردای ما عیده، هر روزی که اصلا گناه نکنیم اون روز روز عیده. ببینید خیلی بینندگان عزیز نکته ظریفیه، یعنی مصیبت ما روزی است که در اون روز از ما گناه سر بزند، در پرونده ما یک عمل سیئه نوشته شود. ولی اگر یک روز از اول بیداریمون تا خوابمون گناهی از ما سر نزند، قطعا اون روز
عید هست
برای ما. ولذا انشاءالله عزیزان این رو دقت کنن. نکته دیگری که هست، بزرگان ما و فقهای ما هم دارن، مخصوصا مرحوم ابن فهد حلی از فقهای بنام شیعه هست و از شخصیت‌های برجسته شیعه هست. ایشون کتاب فقهی داره به نام المحدب البارع. در این کتابشون در جلد اول صفحه 190 ایشون تعبیرش این است که این یوم النیروز هو الیوم الذی اخذ النبی صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین العهود بقدیر خوم فاقروا له بالولایه. روز نوروز مصادف بود با روز قدیر در سال دهم هجری که نبی مکرم از تمام صحابه عهد پیمان گرفت بر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دوستانم اگر بیان یک برنامه‌های نرم افزاری هست تبدیل سال شمسی به قمری، اونجا بزنند روز 18 ذی‌الحجه سال ده هجری، الان در سال 1436 چه روزیه؟ میبینن حالا ارزم این نرم افزارا با یکی دو روز جابجا میشه. اینها بعضی از نرم افزارا میشه 29 اسفند، 28 اسفند یا اول فروردین. اینها خب دیگه دقیق نمیتونن خیلی زیاد دیگه 100%، ولی مشخص است که تمام نرم افزارهایی که نوشته شده در با همون 3 روز جلو عقب خلاصه. حالا شاید هم به خاطر این هست که 3-4 روز مانده، همینطور که ما داره میبینیم در دنیا 3-4 روز مانده عید نوروزه تا 10-12 روزش هم عید نوروزه.
بله.
یعنی ولو این که 3 روز جلوتر باشه 5 روز عقبتر هم باشه، باز ما میتونیم ادعا کنیم بر این که این عید قدیر مصادف بوده با نوروز. و ما در این زمینه هم روایت ما زیاد داریم، تنها یک مورد دو مورد نیست، روایات متعددی هست که از ائمه علیهم السلام. دوستان میتونن اگر کتاب بهار الانوار در اختیار دارن یا در نرم افزارها میتونن ببینن، جلد 56 صفحه 92 روایات متعددی را مرحوم علامه مجلسی آورده که البته 56 چاپ ایران هست. تا 56 سه تا برگردیم بقیه که 52 یه چاپ بیروت میشه، 52 یا 52 یعنی سه تا برمیگرده، خب یعنی 4 تا تفاوت داره. بله 52 چاپ یا 53 چاپ بیروت میشه. ولی خب در نرم افزار مکتبه اهل بیت چاپ ایران رو گذاشتن، همون 56 میشه. صفحه 92 مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه هم در وسائل شیعه دوستان مراجعه کنن، جلد 8 صفحه 173، اونجا هم ایشون روایات متعددی آورده در رابطه با فضیلت روز عید نوروز و اینکه این روز چه روزی هست و روایتی معلب نخونس رو ایشون آورده که میگه این روز روزی است که خدای عالم در الست از همه خلائق عهد پیمان گرفت بر عبادت خودش و عدم شرک، روزی است که کشتی حضرت نوح بعد از خلاصه اون تلاطم‌ها و غیره خلاصه بر کوه جودی رفت نشست و نجات پیدا کردند. و در رابطه با قضایای نوروز که به دعای حزقیل پیغمبر که حدود 70,000 نفر به دعای حضرت حزقیل که مرده بودن اینها زنده شدند و بعد مطالب زیادی هست، قضیه شکستن بت‌ها آنچه که ذهنم است به دست حضرت ابراهیم روز نوروز بوده و همچنین قضیه برای شما عرض کنم شکستن بعضی از بت‌ها به دست امیرالمؤمنین بازم مصادف بوده و عید قدیر باز مصادف بوده و اینها و بیعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از قتل عثمان باز مصادف با ایام قدیر و نوروز بوده، یعنی ایام نوروز حالا با 3-4 روز جلوتر و عقبتر. و در قضیه نهروان هم امیرالمؤمنین بر خوارج پیروز شدن روز باز عید نوروز بوده و در روایت داریم که حضرت مهدی ارواح نافده که وقتی ظهور میکنن روز نوروز هست که بر دجال و مخالفینشون پیروز میشن. اینها انشالله عزیزان همین عرض کردم جلد 56 بهار صفحه 92 را مراجعه کنن، این قضایا هست. حالا عزیزان انشالله دقت بکنن در اون لحظه حالا تحویل سال مهمترین چیز استغفار و توبه کردن هست و من همیشه این رو گفتم ما باید همتمون رو در محضر حضرت حق که کلید خزائن سماوات و الارض دست اوست، مالک سماوات و الارض، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هر آنچه که اراده کند به مجرد اراده همه چه صورت میگیرد. ولذا وقتی انسان پیش بزرگ میره باید از بزرگ حاجت بزرگ بطلبد. اگر ما بگیم خدایا گناهان ما را ببخش خوبه، ولی من عقیده من است که یه مقدار همتمون رو باید بالا ببریم، چون خدای عالم هم غفار الذنوبه و هم مبدل سیئات به اضعافها من الحسناته، گناهان را چندین برابر او به حسنات تبدیل میکنه. یعنی اگر یک دفعه مثلا یک غیبتی از بنده سر زده، اگر خلاصه تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد عنایت خدا تعلق بگیره، همین غیبت همین دروغ واقعا توبه باشه، چندین برابر به حسنه مبدل میشه، در نامه عمل نوشته میشه. فردای قیامت پرونده را میبینه انسان، میبینه یک سری اعمالی نوشته شده که اصلا ایشون انجام نداده، که خدایا شاید این عوضی باشه، ملائکه اشتباهی دارن، نه فلان روز توبه کردی و از خدا خواستی گناهانت رو به چندین برابر به ثواب مبدل کنه. این نتیجه همون دعایی بود که خدای عالم به اجابت رسانده. ولی زا انشالله عزیزان در این زمینه دقت کنن و به هنگام تحویل سال دعاهایی هست از اهل بیت رسیده که یا ذوالجلال و الاکرام زیاد ما بگیم، یا همون دعای مشهور یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا یا احوالنا الى احسن الحال، به تعداد روزهای سال یعنی 365 بار این روایت را بگیم و خدا بیامرز آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه را. ایشون همیشه توصیه می کردن به ما و همه دوستان شاگردان و خانواده شون که به هنگام تحویل سال میگم خیلی اثر عجیبی داره و تأثیر وضعی در زندگی آدم داره. 70 مرتبه این 4 تا اسم بزرگ خدا را بخواند: الله و
رقیب رؤوف رحیم، الله رقیب رؤوف رحیم، الله رقیب رؤوف رحیم. این چهار تا اسم را 70 بار نه یا الله فقط به همین شکل الله رقیب رؤوف رحیم، این چهار تا اسم را 70 بار انسان در هنگام تحویل سال بگه و انشاءالله دعا کنه، هم برای حضرت ولیعصر ارواح نافدا فرج اون بزرگوار و رفع گرفتاری مسلمان ها و پیروزی رزمندگان مدافعین حرم و اونهایی که دارن با استکبار جهانی می جنگن و اونهایی که با آل سعود و این دشمن قرآن و دشمن اسلام دارن می جنگن، برای نابودی آل سعود و وهابیت تکفیری انشاءالله دعا کنن عزیزان. خیلی از افرادی هستن در بیمارستان ها هستن یا در منزل افتادن و چشم امید دارن به دعاهای مؤمنین. ما وقتی در روایت داریم که برای مؤمنین دعا می کنیم، ملائکه هم برای ما دعا می کنن. معلوم نیست دعای ما در حق خودمون به اجابت برسد یا نه، ولی قطعا دوستان دعای ملائکه در حق ما به اجابت می رسه. لذا باید المؤمنو کیس باشه، همونطوری که با حضور قلب و با اصرار و با الحاح برای خودمون دعا میکنیم خدا یا به حق حضرت زهرا، به حق امیر المؤمنین، با تمام وجود فلان حاجت من رو بده، به همین شکل برای مؤمنین دعا کنیم، به همین شکل، نه حالت تعارفی خدا یا حوائج مؤمنینم برآورده کن، نه این به درد نمیخوره. همونطوری که یک حالت اصراری برای آدم میاد، یک گرفتاری برای آدم میاد، چطور با سوز دل انسان از خدای عالم دعا میکنه مشکلش رو برطرف کنه، برای امام زمان، برای رفع گرفتاری گرفتاران، شفای بیماران، آزادی زندانیان بیگناه، به این شکلی کسی دعا کنه قطعا ملائکه هم به این شکلی براش دعا میکنن. اگر تعارفش عبدالعظیمی باشه، ملائکه هم همینطوری تعارفش عبدالعظیمی دعا میکنن. من خواستم این رو هم انشاءالله در ابتدای امر عرض کرده باشیم و در این سال و همچنین در این 6 سال گذشته، خلاصه هر تقصیری و قصوری یا بعضن تندی هم که از ما سر زده از دیگر کارشناسای عزیزمون، از مجریان، من به نوبه خودم هست، همه بینندگان عزیز شیعه و سنی پوزش می طلبم. امیدوارم که انشاءالله با نظر اغماز چشم پوشی کنن تا خدا هم از لغزش های اونها چشم پوشی کنه و دعا کنن که انشاءالله در سال آینده، ظاهرن میگه شیخ ما خورد شیره را گفت شیرین است، از کرامات شیخ ما این از شیره را خورد گفت شیرین است. بعضی از آقایان رو وهابی میگن غیب نمیدانه، بعضی از آقا میگن نه، سال آینده ما سال 92 93 این سال 95 غیب هم گفتن، حالا انشالله که امیدواری محقق بشه اینا آرزو که انشالله سال 95 بیاد، واگرم 95 باشه به حول قوه الهی، و انشالله ما تلاش کنیم سال با برکت، سال دور از گناه، سال جدیت، نزدیک به خدای عالم و نزدیک به حضرت مهدی ارواح نافداه باشه. دوستان انشاءالله ما را هم دعا کنن. این رسالتی که به عهده ما هست و این تکلیفی که به عهده ما هست بتوانیم به نحو احسن انجام بدیم و انشاءالله بخواهن خدای عالم ما را هم از لغزش ها حفظ کنه و به خودمون وا نگذاره. و من فقط یک جمله خدمت عزیزانم عرض کنم در دعاها. خوب آقایان دیگه هر کس به تناسب استعداد و حاجتهای خودش از خدای عالم دعا میکنه، حاجت میخواد. نقل میکنن امام راحل رضوان الله تعالی علیه یه روزی آیه اشراقی دامادشون مرحوم میگفت با هم قدم میزدیم، امام به من برگشت گفت که آیه اشراقی اگر یک ملکی مخبری از طرف خدای عالم بیاد بگه آیه اشراقی خدا یک دعای مستجاب، یه دونه حاجت برآورده شده داره پیش خدا داری، تو چی میخوای از خدا؟ گفت هر چه فکر کردم چه بخوام، روزی حلال، شاید بعدش یه گناهی کنم این از من بگیرن، خیر دنیا و آخرت، خب الان به اجابت میرسه،
معلوم نیست، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. خب هر چه به ذهنم آمد از خدای عالم بخوام، دیدم خلاصه چه بسا نتونیم نگه داریم. دیگه وقتی خدای عالم به کسانی که در بیعت شجره با پیغمبر بیعت میکنن، الذین یبایعونک، اینها یبایعون الله، بیعت با پیغمبر با بیعت با خداست، رضی الله عن المؤمنین، ولی میگه فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، هر کس بیعت بشکنه تضمین نمی کنیم ما رضی الله تا آخر بمانه. اینها شما اگر یه روزی بیعت شکستید، این رضایت ما هم خلاصه به هم میریزه. بعد آیه اشراقی مرحوم میفرمان که من با امام گفتم آقا برای شما همچی اتفاقی بیفته شما از خدا چی میخوای؟ گفت من از خدای عالم میخوام عاقبت به خیره. دوستان در میان دعاهایی که میکنید، این دعا از بهترین، قویترین، محکمترین، اساسیترین دعاست. عاقبت به خیری، چون ما روایت داریم، شیعه هم داره، سنی هم داره، در صحیح بخاری هم هست که میگن چه بسا مؤمنی یک عمر کار خوب میکنه، اواخر عمر برمیگردد یک کار بدی میکنه و با صفت مجرمین و معصیت کاران از دنیا میره. افرادی هم هستن یک عمر گناه معصیت میکنن، ولی آخر عمری خدای عالم ورق بر میگرده یک کار خوبی میکنه، با عمل صالحین از دنیا میره. اینها ملاک نیست. به قول یک ضرب المثل است، میگن جوجه را آخر پاییز میشمارن. خدا بیامرز آیت الله شهابادی استاد عزیز ما بارها میفرمودن همون بس عاقبت به خیری، مثال میزدن در عاشورا آخرین لحظه عمر سعد به یکی از غلامان شمشیری داد، گفت برو سر امام حسین رو در گودی قتلگاه ببر بیار. این آمد، آقا امام حسین یه نگاهی کرد، نگاه امام حسین این جوان رو منقلب کرد، گفت امثلک ترید ان تقتل مثلی، خواهی دامن تو را به خون من آغشته کنی؟ نگاه امام حسین یعنی اومده تا کجا؟ تا لب جهنم، که امام حسین رو بکشه دیگه بیفت اون تهته. یک دفعه این نگاه امام حسین آنتنان منقلب میکنه، با همین شمشیری که اومده امام حسین رو بکشه برمیگرده جنگ میکنه و شهید میشه و میگن جز آخرین شهدای خلاصه اصحاب امام حسین هم هست. الا اگه حالا همون روایتی که اهل سنت هم دارن، چه بسا یک فردی یک عمری گناه معصیت، ولی آخر عمر یه اتفاقی میفته، یه تحولی در زندگیش ایجاد میشه که با عمل صالحین و اهل بهش میشه. ولذا دوستان عزیز که دارن دعا میکنن، این دعا در صدر دعاهاشون باشد که خدایا عاقبت امر ما را ختم به خیر کن، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. من در خدمت حاجی اسماعیل.
خیلی ممنونم استاد بزرگوار، خواهش میکنم. ممنونم، الهی که عاقبت به خیر بشید همتون. و این دعایی که قدیمی ها و پیرمردان خیلی در حق ما ها میکردن، مخصوصا جوان هایی که میگفتن الهی عاقبت به خیر بشید، یه کاری هم که براشون میکنیم میگن الهی عاقبت به خیر بشید. خیلی دعای قشنگی است. شب جمعه هم هست، از خدا هم میخوایم که ما رو ببخشه و استغفار هم میکنیم که استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال و اکرام و اتوب الیه. و از اونجایی هم که حضرت استاد هم فرمودن قدیر شمسی هم هست و این ایام، این دعا رو هم بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. چقدر اینها قشنگ شد امشب استاد، اول برنامه حسابی خلاصه ما رو شاد کردید از مباحثی که بیان فرمودید، قطعا دوستانی بیننده هم مورد توجهشون قرار گرفته. اما ما تو برنامه های گذشته اگر در ذهن شریفتون باشه، در برنامه زنده حبل المتین بحث فدک رو مطرح کرده بودیم و بنابر این هست که امشب انشاءالله این بحث رو به یک جایی برسونیم. البته اگر حالا بحث نیاز به ادامه داشت، حتما سعی می‌کنیم در برنامه آتی هم ادامه بدیم. استاد، خب بعد از اینکه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتند و اون چیزی که پیغمبر بهشون داده بودن و بخشیده بودن در زمان حیاتشون طلب بکنن از خلیفه اول خب در جواب گفتن که پیامبران ارث نمیگذارن، با این استدلال خواستن در واقع پاسخ حضرت زهرا رو بدن. بعد خب در خطبه فدکی هم هست دیگه، اونجا حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیه آیات زیادی رو بیان میکنن، استدلال های فراوانی رو دارن. بحث آیات ارث که حالا حضرت زکریا و سلیمان هم هست که اینها ارث گذاشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها استناد میکنن به این آیه. میخوایم حالا برای اینکه دوستانم آماده بشن ذهنشون برای شروع بحثمون، این رو بفرمایید، چون یادم هست که یک اشاراتی تو برنامه گذشته داشتید، بعد انشاءالله من سوالات دیگه هم دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که عزیزم جناب آقای حاج علی اسماعیلی فرمودن، یکی از موضوعات اساسی که شاید خیلی از عزیزان ما با تفصیل در جریان نیستن، یا عزیزان اهل سنت ما حالا با توجه به بعضی از روایات یا آنچه که در صد تاریخ صدر اسلام گذشته یه مقداری فکرشون با توجه به اون عقیده‌ای که دارن نسبت به خلفا و غیره، یه مقداری شاید با واقعیت خیلی تطبیق نکنه. ما بحث فدک رو که مطرح کردیم، مصادر متعددی از علمای بزرگ اهل سنت که این فدک ملک شخصی پیغمبر بوده، چون لشکرکشی نشده بود اونجا، و موارد متعددی هم بیان کردیم که رسول گرامی این رو به حضرت زهرا هبه کردن و بخشیدن، و مدارک متعددی هم ارائه کردیم که صدیقه طاهره بعد از نبی مکرم که کارگرای او را از فدک بیرون کردن و او را تصرف کردن و مصادره کردن، آمد پیش خلیفه به صراحت گفت که این ملک شخصی من هست. بعد گفت شاهد بیارید، امیر المؤمنین آمد شهادت داد، قبول نشد، ام ایمن شهادت داد، امام حسن، امام حسین و یکی از غلامهای رسول اکرم شهادت داد، خلاصه یک کار قبول نشد. بعد حضرت فرمود حالا اگر به عنوان هبه نیست، به عنوان ارث، ارث پیغمبر، مال پیغمبر که بوده، اینها رو به عنوان ارث به من بدهید. بعد روایتی رو خواندن که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورس، و صدیقه طاهره در اون خطبه فدکیه که شیعه و سنی با مقدار اختلاف نقل کرده اند، در اونجا به صراحت آمد به قضیه ارث حضرت داوود از سلیمان که قرآن میگه و ورث سلیمان داوود در سوره نمل آیه 16، و همچنین در رابطه با حضرت زکریا که میگه فهبلی من لدونی که ولی ین یرثنی و یرث من آل یعقوب، حضرت استدلال کردن، و بعضی از آیات ارث مؤمنین از هم دیگر. حالا من این رو اول همین بخش رو از کتب شیعه من نقل می کنم، بعد از مصادر اهل سنت هم مفصل عرض خواهم کرد. کتاب احتجاج طبسی هست از علمای قرن ششم جلد اول، خب خیلی مفصل هست، حدود 12 صفحه هست. در صفحه 131 که صدیقه طاهره وقتی میاد مواجه میشه با قضیه ادعای این که پیامبران ارث نمیگذارند و شما نمیتوانید به عنوان ارث مطالبه کنید، فرمود و انتم الان تزعمون الا ارث لنا، تصور میکنید که ارثی برای ما نیست از پیغمبر، افحکم الجاهلیت تبغون،
آیا احکام دوران جاهلیت رو دارید احیا می کنید؟ چون در جاهلیت قانون این بود که وقتی یک مردی از دنیا می رفت، دختران او حق بردن ارث از اموال پدر رو نداشتن، اموال او در میان فرزندان ذکور تقسیم می شد. بعد حضرت رو می کند به صحابه، ایها المسلمون اغلب علا ارثی، ای مسلمان ها دارن به زور ارث من رو تصرف می کنن. یبن ابی قحافه افی کتاب لا ترث و اباک ولا ارث و ابی، آیا در قرآن آمده تو اگر پدرت بمیرد ارث میبری ولی من پدرم از دنیا رفته ارث نمیبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، اگر اینطور بگی در حقیقت به خدا افترا بستی. افلا عمدن ترکتم کتاب الله، آیا به صورت عمد کتاب خدا را کنار گذاشتید؟ و نبذتموه وراء ظهورکم، پشت سرتون انداختید. اذ یقول، قرآن به صراحت میگه و ورث سلیمان و داوود، شما میگید پیغمبر فرموده انبیا ارث نمیگذارن، قرآن میگه حضرت سلیمان از داوود ارث برد. و همچنین در قضیه یحیی بن زکریا از خدای عالم میخواد خدایا به من فرزندی بده یرثونی، از من ارث ببرد و یرث من آل یعقوب. و همچنین قرآن در رابطه با مؤمنین میگه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. این مطالبی است که حضرت صدیقه طاهره اشاره میکند، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدای عالم وصیت میکنه که وقتی مردی از دنیا میره اولاد ذکور دو برابر اولاد اناث ارث ببرن. و همچنین ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. و زعمت من لا حظوه لی، تصور میکنید خیال میکنید من این بهره از اموال پدرم ندارم، ولا ارث من ابی، اصلا من ارث از پدرم نمیبرم، ولا رحمه بیننا، و تصور میکنید که من فرزند پدرم نیستم. خیلی عجیبه. افخستکم الله به آیت اخرج ابی منها، آیا خدای عالم در قرآن آمده ارث را برای عموم مردم مشروع دانسته ولی پدر من رو از ارث محروم کرده؟ گفت آی مسلمان ها همه از پدرتون ارث میبرید غیر از فرزندان پیغمبر. خب اگر آیه‌ای هست که پیغمبر فرزندانش ارث نمیبرد به ما بگید. ام انتم به خصوص القرآن اعلم به خصوص القرآن و عمومی من ابی و ابن امی، آیا شما به ویژگی ها و خاص و عام قرآن از پدرم و پسر عمم علی ابن ابی طالب عالم تر هستید؟ فدونکها مختومه المرحوم، حالا که این همه اصرار دارید فدک رو تصور کنید، این فدک همانند یک شتر زین شده و افسار به دهن مال شما. تلقا که یوم حشرک، خطاب به خلیفه که فردای قیامت با همین فدک مغصوب خدا را ملاقات خواهید کرد. فنعم الحکم الله، اونجا دیگه داور خدای عالمه و زعیم محمد، وکیل و مدافع من رسول اکرمه. والموعد القیامه، محل دادگاه کجاست؟ در قیامته. چه تعبیر زیباییه. نعم الحکم الله، چه داور زیبایی است قیامت خدای عالم. و وکیل مدافع من هم پیغمبره. خیلی چیز زیبا. خب در دادگاه ها معمولا میرن یک وکیلی بگیرن که خوب بتونه از مدعی دفاع کنه. میگه وکیل من در اون دادگاه، دادگاهی که داورش به عهده خدا، قاضیش خدا هست، حاکمش خدا هست، وکیل مدافع من خود پیغمبره. و محل دادگاه کجاست؟ وعدگاه هم قیامته. و عند الساعت یخسر المبطلون، اونجا ایست که باطل گویان همه
خسارت میبینن. ولا ینفعکم اذ تندمون، اگر اونجا پشیمان بشید دیگه پشیمانی هیچ فایده ای ندارد. و سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزی، و خواهد دید که اون عذاب آبرو ریز و عذاب خزیان و عذاب مقیم چگونه به خاطر این کار متوجه شما خواهد شد. این عبارت رو من از کتاب احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 121 و صفحه 122 آوردم. اما بزرگان اهل سنت، حالا شاید بعضیا تصور کنن که این قضیه فقط در کتب شیعه آمده، ببینید عزیزان، این کتابات کتاب بلاغات و نسا مال آقای امام ابوالفضل احمد بن ابی طاهر 204 به دنیا آمده، 280 هم از دنیا رفته. 204 به دنیا آمده، یعنی معاصر بود با امام جواد، امام هادی، امام عسکری و دوران غیبت صغرای حضرت مهدی. مصادف بود با آقای ابن سر صاحب طبقات، مصادف بود با احمد ابن حنبل متوفای 241، و مصادف بود، هم عصر بود با آقای بخاری متوفای 256، مصادف بود با مسلم متوفای 261. یعنی در دوران این بزرگان از شیعه و سنی معاصر بوده این آقا. ایشون کتابی داره به نام بلاغات النساء، در صفحه 16 مفصل میگه کلام فاطمه بنت رسول الله، که ایشون در اینجا میاره میگه که بعضی ها میگن این کتاب خطبه مال ابوالعینا هست، بعد میگه آقا جان این آل ابی طالب و اهل بیت این خطبه حضرت زهرا را به بچه هاشون آموزش میدادن، تدریس میکردن قبل از آن که جد ابوالعینا به دنیا بیاد، و رواه مشایخ الشیعه و تدارسوه بینهم قبل ان یولد جد ابوالعینا. ایشون خیلی محکم میاد و بعد میگه وقتی که ابوبکر تصمیم گرفت که حضرت زهرا را از فدک منع کنه، زهرای مرضیه آمد و خلاصه وارد مسجد شد و یک آهی کشید، با آه او تمام مردم مسجد گریهشون بلند شد. بعد ببینید همون تعبیری را که ما در کتب شیعه دیدیم در اینجا ایشون نقل میکنه. ببینید افعلا محمدین ترکتم، که اینجا افعلا عمدین بوده در اونجا، که البته در پاورقی هم محققش میگه ای من اجل ما ترکهو ارثن لنا، به خاطر ارثی که پیغمبر برای ما گذاشته بود شما کتاب خدا را کنار گذاشتید و پشت سر انداختید. و خدای عالم در قرآن داره میگه و ورث سلیمان و داوود، شما گید پیغمبر فرموده الانبیاء و نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یا نحن لا، ما پیامبران ارث نمیگذاریم. خب قرآن داره میگه حضرت سلیمان از داوود ارث برده، و همچنین یحیی ابن زکریا میگه خدایا به من فرزندی بده از من و از آل یعقوب ارث ببرد. و اولو الارحام این همون تعبیری را که در کتاب احتجاج تبرسی داشتم اینجا میاره، و اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، اونهایی که نسبت دارن به همدیگر، نسبت نسبی از همدیگر ارث میبرن. خدای عالم میگه اولاد ذکور میت دو برابر اولاد اوناسشون ارث میبرن. و زعمت من لا حق لی ولا ارث لی من ابی ولا رحم بینن، این همون تعبیری که در کتب شیعه آمده بود. شما تصور میکنید که من حقی ندارم، ارثی از پدرم نمیبرم، اصلا فرزند پدرم نیستم من. آیا خدای عالم در قرآن آیه ای آورده که آقا همه مسلمان ها میتونن ارث بگذارن ولی پیغمبر نمیتونه ارث بگذاره؟ همه میتونن از پدرشون ارث برن ولی فرزندان پیغمبر نمیتونه؟ افخصکم الله بآیت اخرج نبیهون ام تقولون اهل ملتین، یعنی شما میگید که من با پدرم مال دو ملت هستیم. یعنی در حقیقت دیگه اوج غضب حضرت زهرا،
یعنی شما بر این عقیده هستید که پیغمبر مسلمان بود، نستجیر بلا من مرتد شدم، از دین رفتم بیرون، یهودی هستم، مسیحی هستم. چون اگر فرزندی مرتد بشه از پدرش ارث نمیبره. یا صحرای مرزی هستم، این کتاب آقای ابن ابی طیفور متوفای 280 مال نمیدونم دوران صفوی ها و غیره نیست که این علق مزغه های شبکه های وهابی صهیونیستی آقا اینا را جدیدن در آوردن. خب آقا این کتابه، ما که درست نکردیم. ابن ابی طیفور هم خدا میدانه شیعه نیست، و چه بسا در همین کتابش هم علیه شیعه مطالب زیادی داره. ام تقولون اهل ملتن لا یتوارثون، اولست و انا و ابی من اهل ملتن واحده، مگر من پدرم هر دو مسلمان نیستیم؟ لعلکم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من النبی، آیا شما به خصوص قرآن و عموم خاص عام قرآن از پیغمبر عالم تر هستید؟ اف حکم الجاهلیت تبغون، آیا دارید احکام جاهلیت رو دارید احیا میکنید که میگفتن دختران یک مرد از او ارث نمیبرن؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، من حکومت و حاکمیت داوری را به خدای عالم واگذار میکنم. اغلب على ارثی جورا و ظلما، عزیزان اهل سنت اینه دقتون، این نویسندش یک سنیست و مورد تأیید همه بزرگانشون هم است. میگه به زور دارید و به جور و ظلم ارث من رو تصرف میکنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اونهایی که در حق من ظلم کردن اینها همگی خواهند دید که فردا نتیجه ظلمشان رو میبینن. بعد شروع میکنه مردم رو تحریک میکنه به قیام. فقالت معشر البقیه و اعزاد المله و حسون الاسلام، ما هذه الغمیزه فی حقی، این کوتاهی ها در حق من چیه؟ من دختر پیغمبر شما هستم، حق من رفته تاراج، چرا نمیاد از حق من دفاع کنید؟ و سنت اندلامتی، این همه سستی ها از ظلمی که به حق من رفته، مگر پیغمبر نگفته المرء یحفظ فی ولده، اگر بخواهید به یک کسی احترام کنید فرزندانش بعد از او احترام کنید. احترام فرزندان احترام به اون پدری است که از دنیا رفته. این تعبیری است که آقای ابن ابی طیفور متوفای 280 در این کتابشون مطرح میکنه. بعد باز در میگه اما میراث فقط تعلمین انه قال لا نورث ما ابقیناه صدقه، اینها دارن میگن پیغمبر گفته که ما ارث نمیگذاریم، تمام اموال ما وقف خدای عالم. از نبیی از انبیائش میگه یرث من آل یعقوب و ورث از سلیمان داوود فهادان نبیان، این دوتا پیغمبرن. و قد علمت ان النبوت لا تورث، نبوت قابل ارث نیست. خیلی جالبه که مگر نبوت ارث موروثیه؟ اگر بنا باشه ارثی باشه، خب حضرت ابراهیم 13 تا بچه داشته، پیغام از دنیا رب باید نبوتش به این اونها تقسیم بشه، ولی غیر از حضرت اسماعیل هیچ کدام نبوت نداشتن. حتی وقتی میگه اینی جائل کل ناس اماما، پیغام یا ابراهیم تو را ما امام قرار دادیم، حضرت ابراهیم جایگاه امامت خیلی بالاست، گفت و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه منم میرسه؟ خدا چه جواب داد؟ لا ینال عهدی اب ظالمین، این عهد من به ظالمین نمیرسه. خب اگر چنانچه امامت ارثی باشه، فرزندان چه ظالم باشه چه غیر ظالم، همه ارث میبرن دیگه، معنا نداره خدای عالم بیاد بگه این امامت به ظالمین نمیرسه. خیلی واضح و روشنه. و حضرت ابراهیم از دنیا رفت، تاریخ طبری و غیره میگن 13 تا فرزند داشته در حالی که از دنیا رفت، ولی هیچ کدامشون نبوت او امامت او را ارث نبردن، فقط حضرت اسماعیل علی نبی جناب والی و علیه السلام ارث برده. این از این جهتش. در رابطه با ابن ابی طیفور هم عزیزان دقت کنن، این کتاب الاعلام آقای زرکلی هست، المجلد الاول. ایشون اینجا مفصل در رابطه با ابن ابی طیفور بحث میکنه. احمد ابن ابی طیفور متوفای 280 بعد ایشون میاد میگه فقیهون مالکیون من العلماء بالحدیث. ابن ابی تیفور فقیه بوده، مالکی هم بوده، شیعه هم نبوده، رافضی هم نبوده ها. من العلماء بالحدیث، عالم به حدیث هم بوده، حدیث شناس بوده. خیلی جالبه. و همچنین جناب آقای صفدی در کتاب الوافی بالوفیات در جلد هفتم، ایشون هم در اینجا وقتی میاد میگه ابن ابی تیفور احد البلغاء الشعراء الرواد من اهل الفهم، دارای فهم، المذکورین بالعلم، جز کسانی است که بخوان اون کسانی که فهم حدیثی دارن و دارای آگاهی و علم هستن، ایشون رو مثال میزنن. و صاحب کتاب تاریخ بغداد ایشون نوشته، اخبار خلفا را ایشون نوشته، سال 280 هم ایشون خلاصه از دنیا رفته. و همچنین عزیزان دقت کنن، این کتاب اعلام النساء هست، مالکیه، عمر رضا کهاله. حالا من اشاره می کنم عمر رضا کهاله از علمای بزرگ اهل سنت سوریه هست و مسندهای متعددی در سوریه و در مصر داشتن. در جلد چهارم این کتاب صفحه 118 همین تعبیری را که ما از کتاب احتجاج تبرسی آوردیم ایشونم میاره، و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا افحکم الجاهلیت تبغون، بعد فدونکها مختومتا مرهوله، حالا که این فدک را شما تصرف کردید، این فدک پیشکش شما باشد، همانند یک مرکبیست، هم افسارش هست آماده و هم زین، ولی بدانید این مرکب با افسار بازین فردای قیامت وبال شما خواهد شد. فنعم الحکم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامه، فردای قیامت خدای عالم قاضی و داوره، وکیل مدافع من نبی مکرمه، محل برگزاری دادگاه علنی فردای قیامته، و عند الساعته، خلاصه اونجا فردای قیامت باطل گویان و باطل روان خسارت میبینن. خب ایشون در اینجا باز میاد در صفحه 119، فمالی امنه و ارس ابی انزل الله فی الکتاب الا فاطمه بنت محمد، آیا خدای عالم در قرآن گفته تمام مسلمان ها از پدرشون ارس میبرن الا فاطمه دختر پیغمبر ارث نمیبرد؟ فتدلنی علی، اگر همچه آیه در قرآن من راهنمایی کنید، فاقتنو به، اگر همچه آیه در قرآن است من قبول دارم، به من که در کجای قرآن آمده همه مسلمان ها ارث ببرن ولی فاطمه دختر پیغمبر ارث؟ چقدر زیبا، چقدر منطقی. این هم که کتاب آقای برای شما عمر رضا کهاله هست، و در کتاب در برنامه المکتبت شامله در سایتشون اینجا مفصل برای شما عرض کنم درباره عمر رضا کهاله، کون عالما موسوعیا و قد ظل قرابه ثلاثه عقود من الزمن مدیرا لدار الكتب الظاهریه بدمشق. و برای شما عرض کنم استاد محمود ارنعود در مجله برای شما اسبوع العددی ایشون آمده برای شما نتکم، میگه آقای عمر رضا کهاله عالم فاضل موسوعی احد المکثرین من التعلیف فی العصر الحدیث، عالم فاضل و موسوع نگار بوده، یکی از کسانی است که تعلیفات زیادی در عصر حاضر داشته. و ایشون مفصل میگه عضو مجمع علمی عراق بوده و عضو مجمع برایش بحث‌های اسلامی در الازهر مصر بوده و کتاب‌های زیادی نوشته، من جمله کتاب اعلام النساء فی عالم العرب و الاسلام. از اون طرفم حالا من که حالا اینجا آمدیم اجازه بدید که آقایان نگن که این فقط فدک رو شیعه ها آوردن، این هم کتاب منال الطالب هست، فی شرح طوال الغرائب، مال کی؟ مال ابن اسیر. ما ابن اسیر دو تا داریم، یک ابن اسیری داریم که صاحب الکامل فی التاریخ، اون متوفای 630 هجریه، یک ابن اسیری داریم که ایشون النهای فی غریب الحدیث اینها داره و همچنین جامع الاحادیث نوشته. ایشون متوفای 606 هجریه، اون 630 این 606 هجریه. لذا عزیزان در این ابن اسیر، اون ابن اسیر جزری، این ابن اسیر ازش تعبیر میکنن ابو سعادات. این ابن اسیر اولی نه دومی، ایشون در این کتاب منال و طالب ایشون هم میاد در صفحه 504 ایشون مفصل همین قضیه را مطرح میکنه، قضیه مهاجه و استناد حضرت زهرا با خلیفه در مسجد در جلوی مهاجرین و انصار و استدلال میکنه بر حقانیت خودشون با آیات قرآنی و همچنین مسئله ارث انبیا در قرآن و همچنین جناب آقای ابن حمدون که در حقیقت از علمای قرن ششم هست، متوفای 562 هجری، کتابی داره التذکرت الحمدونیه در جلد ششم در صفحه 257. ایشون هم باز همون تعبیر رو داره که به خلیفه میگه که افل کتاب یبن ابی قحاف انتر ثعباک ولا تر ثعبی، آیا در قرآن آمده تو از بابات ارث میبری ولی من از پدرم ارث نمیبرم؟ اگر این چنین بگویی به خدا افترا بستی. حالا که فدک رو تصرف کردید، حاضر نستید بدید، این فدک پیشکش شما و بدانید فردای قیامت خواهید آمد. فنعم الحکم و الله، این همون تعبیری که از علمای شیعه و سنی نقل کردیم، الحکم و الله و زعیم محمد و الموعده و الموعده قیامه و بعد این دلله یحشر المبتدون و یخسر المبتدون هست. الا ای حال، این قضیه فدک در منابع شیعه و در منابع اهل سنت آمده و یکی از خلاصه اساسی ترین فرازهای خطبه حضرت صدیقه طاهره پاسخ کوبنده و قرآنی هست بر ادعای جناب خلیفه که گفت پیغمبر اکرم فرمود ما ارث نمیگذاری، ما انبیا، ما پیامبران. اگر میگفت من محمد ارث نمیگذارم، حالا یه بحثیه، ولی گفت ما پیامبران ارث نمیگذاریم. حضرت زهرا هم گفت بفرمایید. اینم نمونه ایست که حضرت سلیمان از داوود ارث برده و حضرت زکریا میگه خدایا فرزندی به من بده که از من ارث ببرد. و آیاتی که هست در رابطه با ارث مؤمنین در هیچ جا نیامده، مؤمنین همه ارث میبرن از پدرانشون الا فرزندان حضرت محمد ارث نمیبرند. همچه چیزی هم در قرآن نیست.
یه نکته اینجا مطرح هست، بعضی وقت این شبکه های وهابی صهیونیستی بر صورت همیشه دنبال این هم به قول یه دبه بندازن گل مطالبی که بیان میشه، اینها اینا میگن مراد از ارث اینجا ارث نبوت هست. بله. حالا بحثی که ارث مطرح هست اینا، اینا باید چه جوابی داد؟
ببینید در اینجا ما جوابهای زیادی داریم، حالا من یه مدار برای اینکه خیلی زیاد
وقتمونم
کم هست. ببینید اولا برای اینکه کلمه ارث در لغت، ارث از امواله، ما نداریم یک جا در لغت ها بگن فلانی علم را از پدرش ارث برده، فلانی نبوت رو از پدرش ارث برده. اگر دارن بیارن به ما بدن. شما ببینید صحاح جوهری که از لغت نگاران نامی اهل سنته، این کتاب از صحاح هست جلد اول، ببینید و ورثه توریثن ای ادخله فی ماله علا ورثته. در ماده ورثه ایشون میگه کلمه ارث همواره در اعمال اموال استعمال میشه. این کتاب تفسیر بحر المحیط مال ابو حیان اندلسی متوفای 745، ایشون هم در اینجا در صفحه 57 میگه و حقیقت المیراث فی المال، کلمه ارث حقیقت در مال، الا قرینه ای باشد در غیر مال. مادامی که قرینه نباشد کلمه ارث معنای حقیقیش، بگه فلانی ارث برد، همه متوجه میشن ارث اموال پدرش را برد، مگر اینکه قرینه ای بیارد که مثلا از غیر اموال ارث برده، فضل ارث برده. از اون طرفم آقای امام قرطبی تعبیرش این هست که هر وقت دایر شد کلام بین حقیقت و مجاز، حقیقت اصله، ما نمیتوانیم به سراغ مجاز بریم. و در خود قرآن هم عزیزان دقت کنن، در قرآن هر کجا کلمه ارث آمده تمامش در رابطه با امواله.
بله.
ببینید در سوره نساء 176، ان امرؤن هلک لیس له ولد، اگر کسی از دنیا بره فرزندی نداشته باشد، خواهری داشته باشد، خواهر نصف ما ترک و هو یرثها، نصف اموالش میبره و ارث میبره. ببین بحث امواله. در بقره 233، و علل وارث مثل ذلک، بازم در رابطه با ارث از امواله. در سوره انبیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحین، زمین را بندگان صالح ما ارث میبرند، نمیگه ان نبوه یرثها عبادی الصالحین. ببینید خیلی واضح و روشنه. حالا اختلاف دارن آقا که مراد از این ارض چی هست، که خود قرطبی و غیره داره، بعضی ها میگن ارض بهشت هست که ارث میبرن، بعضی ها میگن نه، اراضی کفار و مشرکین هست که مسلمان ها که فتح میکنن زمین های کفار و مشرکین رو به ارث میبرن. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اونهایی که مظلوم بودن ما به اونها ارث میدیم، مشارق الارض و مغاربها، شرق غرب، همه، هر کجا در قرآن کلمه ارث آمده، ارث از زمین، ارث از اموال. ما یک موردم نداریم که بگن آقا فلانی نبوت را ارث برده، فلانی امامت را ارث برده، فلانی علم پدرش را ارث برده. اگر اینطور باشه خیلی خوبه، که اگر کسی واقعا علم پدرش رو ارث ببره، با تمام اونهایی که مثلا مثل اینشتین و غیره ها، بچه‌هاشون باید همشون به قول مثل پدرانشون بودن، از اونها ارث می‌بردن. البته اخیراً شنیدیم که دنیا داره طوری تنظیم می‌کنن که اون سلول‌های مغزی شخصیت‌های برجسته را که اساره این علم در اونجا هست، قبل از مرگش اینها را استخراج کنن، در مغز دیگران خلاصه تزریق کنن، این علم اون هم منتقل میشه به این. تا بال همچی چیزی نبوده، اونم باز ارث نیست، با امکانات مدرن روز میخوان خلاصه اطلاعات اون را، مثل که مثلا موشی کسی را جابجا میزنن، قلب کسی را پیوند میزنن به کسی را، این دیگه ارث نمیگن اینها. این از این جهتش. و از اون طرف شما ببینید این تفسیر طبری هست دوستان عزیز، با تحقیق آقای دکتر ترکی جلد 15، در ذیل همین آیه یرثنی و یرثو من آل یعقوب، یرثنی من بعد وفاتی مالی، از این بهتر. حضرت زکریا میگه فهبلی من لدن که ولیان، معناش چیه؟ فرزقنی من عندی که ولدن وارثن، خدایا فرزندی من بده وارث من باشه. یرثونی، یرثونی یعنی چی؟ یرثونی من بعد وفاتی مالی. این شبکه های وهابی صهیونیستی که این همه دارن شعار میدن آقا اینجا نمیدونم در ارث مال نبوت هست، که من نمیدونم این حرفه هاشون چیه قضیهش، واقعا آدم سردر نمیاره. و جناب بغوی هم در تفسیرشون باز در جلد 5، عزیزان دقت کنن، در ذیل همین آیه حسن بصری گفته یرثونی مالی، ارث مال من را ببرد. بعد میگه و یرث من آل یعقوب النبوه و الهبر، اون که بس جدایی، ما کاری با اون نداریم. یرثونی یعنی از من ارث ببرد. و همچنین آقای ابن عطیه در تفسیر المحرر الوجیز جلد 6، باز میگه ول اکثر من المفسرین، اکثر مفسرین عقیده دارن الا انه اراد وراثت المال، یرثنی یعنی یرثنی اموالی، وراثت مال را در نظر گرفتن. خود جناب آقای قرطبی در تفسیرشون در ذیل همین عطیه، در ذیل همین آیه میگه ول اکثر من المفسرین الا ان زکریا انما اراد وراثت المال. حضرت زکریا گفته یرثنی یعنی اموال من را ارث ببرد. بعد ایشون میاد میگه آقا اینجا علما سه تا جواب دادن، وراثت نبوت، وراثت حکمت، وراثت مال. بعد میگه و اما قولهم وراثت نبوت فمحالون، اونا گفتن یرثنی یعنی نبوت را از من ارث ببرد، اصلا از محالاته. چرا؟ لأن النبوت لا تورث، این دیگه قرطبیه متوفای 671، تفسیرش اساره، تفسیرش اشکرم صدر اسلامه. لأن النبوت لا تورث، اصلا نبوت قابل ارث نیست اصلا. خدای عالم الله اعلم حیث یجعل رسالته، نگفته حیث اورث رسالته، حیث یجعل رسالته. و اما وراثت المال این هیچ محال نیست. و فخر رازی هم در تفسیرشون مفصل میاد این بحث رو مطرح میکنه. بعد ایشون میگه اون کسانی که گفتن که وراثت مال هست، روایتی از پیغمبر اکرم هست، پیغمبر فرمود رحم الله زکریا، خدا زکریا را رحمت کند، ما کان له من یرثه، فرزندی نداشت که از او ارث ببرد. بعد میگه و ظاهره یدل على ان المراد ارث المال، مراد یرثنی ارث مال، نه ارث نبوت. این از نظر روایی، اما از نظر عقلی ایشون میگه دو تا دلیل داریم، علم و سیره و نبوت لا تور است، اصلا علم و سیره و نبوت ارث گذاشتنی نیست، بل لا تحصل الا بالاکتساب، هر کس بخواد علم به دست بیاره باید بره درس بخونه، از آب بابا شروع کنه تا بره اون مرحله دکترا و به قول فوق دکتراش باید بره درس بخونه. نمیتونه گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، این کاملا مشخص هست.
اون چی؟ مثلا بعضی از حالا اخلاق، رفتار، کردارها، مثلا میگن
تو در اثر ژن‌هایی که در پدر و مادر هست، بعضی از اخلاق او، مثلا پدر دارای اخلاق بده یا پدر دارای مثلا بعضی از بیماری ها هست، اینها در حقیقت توسط ژن یعنی به صورت فطریه به فرزندانش منتقل میشه، نه اینکه بعد از اینکه اون مرد، بعد از مردن این اخلاقش منتقل بشه، نه اینطوری نیست. این همون روز اولی که نطفه منعقد شده در رحم مادر، توسط این ژن اون خصوصیات پدر مادر در جنین منتقل شد، این ارثی نیست، این انتقال از خلاصه نطفه هست به جنین، ارتباط به این نداره. و همچنین در رابطه با، در اینجا ما زیاد حرف داریم که دیگه من اینها را کنار میزنم، یک نمونم از تفسیر سمرقندی در رابطه با حضرت سلیمان در جلد دوم، تفسیر سمرقندی المسمى بحر العلوم جلد دوم، عزیزان دقت کنن در ذیل آیه شریفه و ورث سلیمان و داوود، ای ورث ملکو و قال الحسن ورث المال والملک، سلطنت و مال پدرش رو ارث بود، لن نبوت و العلم، حضرت سلیمان نبوت و علم پدرش رو ارث نبرده، لأن النبوت و العلم من فضل الله ولا یکون بالمیراث، علم نبوت به فضل الهی خدا، هر کجا الله اعلم حیث یجعل رسالته، با ارث میراث که نبوت علم به فرزندان نمیرسه. و همچنین جناب فخر رازی هم همین تعبیر رو میاره، ورس سلیمان فقال الحسن المال لأن النبوه عطیتون مبتدع ولا تورد. اصلا نبوت یک اعطا و هدیه الهیست که این قابل ارث گذاشتن نیست. خدای عالم اراده میکند به کسی بیاد چیکار کنه؟ این نبوت را بدهد یا نبوت را ندهد. باز در اینجا من حرف زیاد دارم، به خاطر زیگ وقت من این مطالب رو جناب آقای جلی آقا قیچی میکنم.
ممنون.
اگر سوال دیگری هم دارید اگر بفرمایید. من
خیلی مختصر، چون فرصت اونم خیلی کم هست، تا ساعت 9:30 امشب خدمت دوستان بیننده هستیم. دلمون هم می‌خواد چند تا تلفن هم داشته باشیم استاد. حالا چون واقعا دلم نمیاد این موضوع مطرح نکنم، چون عزیزان مخاطب ما می‌بینن گاهی این شبکه‌های وهابی صهیونیستی رو میگن خب مثلا فلان مسئله فلان شبهه مطرح شد، توقع دارن که ما یه جوری اونها رو بپرسیم و مطرح بکنیم. باز گاهی می‌بینیم که در شبکه‌های وهابی صهیونیستی میگن که خب در کتب شیعه هم اومده که پیامبران ارث نمیگذارم. این چی استاد؟
سوال قشنگی بود کردید. سوال زیاد. اجازه بدید من این رو هم تن. ببینید بله اینها در کتب شیعه هم اومده، ولی این آقایان بعضی وقتا برای شما عرض کنم سولاخ دعا گم کردن. من مثال میزنم، یک کسی یاد گرفته بود که اللهم لك صمت و علیک توکلت و علی رزقی که افتاده تو دستشویی داشت اینه میخوان. گفت بابا این جاش اینجا نیست، این جاش کنار سفره است. حالا این کارشناسان وهابی بعضی وقتا سولاخ دعا گم میکنن، به قول یه چیزی که در کنار سفره باید بگن میرن جای دیگر مطرح میکنن. عزیزان دقت کنن این روایت رو، مثلا عزیزان از اساتید طلاب و فضلایی که برنامه را میبینن، ببینید این کتاب کافی مرحوم کلینی هست، چاپ ایران هم هست، دارالکتب العلمیه در جلد اول صفحه 32. ببینید روایت چیه، عزیزان خوب دقت کنن. ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان پیامبرن. چرا؟ و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، پیامبران درهم دینار ارث نمیگذارن. بحث فرزند پدری نیست، بس این است که بابا نسبت علما با پیامبران چیه؟ مگر علما فرزندان پیامبران که برای اینا ارث بگذارن؟ اگر این آقایان درک شعور داشته باشن، خود روایت میگه علما وارثان پیامبران. وارثان پیامبران یعنی اگر پیامبر از دنیا رفت میان پولش اموالش تقسیم میکنن؟ میگه نه آقا، پیامبران برای علما درهم دینار ارث نمیگذارن. انما اورثوا احادیث من احادیثهم، برای علما احادیثشون ارث میگذارن. خیلی واضح و روشن روایت. اصلا بحث این که انبیا برای فرزندانشون ارث میگذارن نمیگذارن، بس این نیست. بس این است که آقا علما وارثان پیامبران هستن، وارثان اموالشون. نه آقا، پیامبران برای علما که، یعنی اینطور باشه بس پیامبر برای تمام علما باید ارث مال بگذارن. این کاملا واضح و روشنه، اضافه بر این که روایت از نظر سند هم مخدوشه. و همچنین در کتاب من لا یحضره الفقیه، عزیزان دقت کنن در جلد چهارم، باز فإن الفقهاء ورثة الأنبیاء، باز بحث تناسب فقها با پیامبرانه، نه فرزندان پیامبران با پیامبران. نمیاد میگه آقا فإن ابناء الانبیاء مثلا ورثه، نه آقا، فإن الفقها ورثه الانبیاء. خب اگر این باشه، این روایت میگه بس اینا پیامبران ارث میگذارن، شما که میگید ارث نمیگذارن، فقها چیه؟ میراثور انبیا هستن، بس مرجو پیامبران ارث میگذارن. بعد میگه ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، برای فقها درهم دینار نمیگذارن. ولکنهم ورثوا العلم، علم را برای فقها ارث میگذارن. خب اصلا صدر روایت الفقها ورثه الانبیا، العلماء ورثه الانبیا، بس معلوم شد بس انبیا یه چیزی ارث میگذارن دیگه. مثلا صدر روایت کاملا اینها را رد میکنه. اولا برای اینکه این روایت ها، هر دو روایت برای شما عرض کنم، اشکال سندی دارد. اولا روایتی که از شیخ صدوق ما آوردیم، عزیزان دقت کنن، کاملا روایت من لا یحضر روایت مرسله. ببینید عزیزان، برای شما عرض کنم، بله البته من اون قسمت اون صفحه اولش رو نیاوردم، فراموش کردم اون رو چیز بگیرم. کاملا روایت مرسله، سند قطع داره و روایت مرسل حجت نیست. و همچنین برای شما عرض کنم ابوالبختری وهب ابن وهب هم که در اینجا آمده کاملا ضعیفه، در اون شکی نیست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب معجم الرجالشون در جلد 20 صفحه 231 وقتی میاد وهب ابن وهب رو مطرح میکنه، از قول نجاشی نقل میکنه، میگه آقا وکان کذابن، این بابا کذاب بوده و احادیثی با هارون الرشید در کذب داره و عامی المذهب هم اصلا شیعه هم نیست اصلا و آدم ضعیفیه. و همچنین باز میگه ابوالبختری قاضی بوده، کذاب بوده و شیعه هم نبوده. و همچنین در عبارت از فضل ابن شازدان میگه ابوالبختری من اکذب البریه، دروغگوترین انسانهای روی زمین بوده. خب ببینید کاملا واضح و روشنه. از امام کاظم هم روایتی آورده که ابوالبختری هم به خدا هم به ملائکه هم به رسول دروغ میبسته. خب وقتی یک همچه روایتی هست، اولا من اینکه روایت از نظر متن اشکال داره، بحث نزد که العلماء و ورثت الانبیا، الفقهاء و ورثت الانبیا، بس تر اینه که آیا فقها و علما که وارثان پیامبرن چه ارث میبرن. و ثانیاً هم روایت از نظر سند کاملا مشکله، روایتی که از دیدگاه شیعه هیچ سندیت ندارد و اعتبار ندارد، شما نمیتوانید بو استدلال کنید به علیه شیعه.
بسیار خوب، بله. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. حالا ما تو این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده، هرچند خیلی هم زیاد نیست، دوستانم اگر تلفن ها رو زیرنویس بکنن، حالا در حد یکی دوتا تلفن هم بتونیم داشته باشیم خیلی خوب هست. اما من چند تا پیام بخونم، پیام های شما عزیزان که حالا به صورت پیامک و پیام برای ما فرستادید. خیلی از عزیزان لطف و عنایت و مرحمتشون شامل حال من و همکاران عزیزم شده که از همه دوستان ممنون هستم. گفتن سلام به خدمت شما دلسوزان ولایت، نوروز شما مبارک، خدا قوت. یا علی مدد، آقای شریفی از ماسال این پیام رو برام فرستادن. آقای سلیمانی از استان فارس گفتن سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون بسیار متشکرم، ما بیننده همیشگی برنامه هاتون هستیم. ممنونم از شما آقای سلیمانی عزیز از دیار فارس و همه فارس نشینان، شیراز نشینان، همجواران حافظ و سعدی، از همهشون ممنون و سپاسگزار هستیم. سلام و خسته نباشید. یا علی مدد، صادق جمالپور از سیریجان، از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. آقا همبر از بندر لنگه که همیشه خودشون رو قنبر غلام مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هم معرفی میکنند و عاشق مولا هستن، از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. گفتن با سلام و خدا قوت حاج آقا، سالی که گذشت شبکه ولایت سنگ تمام گذاشت و زندگی ما رو پربار ساخت و از این جهت از خداوند متعال و شما سپاسگزاریم. آیه کوهستانی از ملارد این پیام رو فرستادن. علی آقا از خوزستان، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم، پیام شما دست ما رسید. با عرض کنم که از اهواز که حالا خودشون رو هم برای ما معرفی نکردن، عزیزی پیام فرستادن که از ایشون هم ممنون و سپاسگزار هستیم. تشکر و سپاس از همه شما دوستان. نمیدونم میخواید فاصله بریم اتاق فرمان یا بریم تلفن ها؟ بسیار خب، میخوام از فرصت استفاده بکنیم، حالا یه چند تا تلفن انشالله داشته باشیم. آقای کریمی از دیار کردستان از برادران اهل سنت ما هستند و پشت خط ارتباطی ما. آقای کریمی سلام به شما.
خسته نباشید. ببخشید من یه چند روز قبل، یعنی تقریبا یک ماه پیش، با برنامه شما تماس گرفتم، با آقای قزوینی صحبت کردم، ایشون به من قول دادن که در فاطمیه دوم مناظره اهل در واقع مستقل پخش بشه، که میخواستم ازشون گله کنم که پخش نکردی. این یک مورد.
کجا شما اصلا برنامه ها رو میبینید آقای
کریمی؟ من الان سرچ کردم حقیقتش بیشترش رو میبینم الان.
نه عزیز من دیشبم یک بخش دیشب پریشب پخش شد. الان هم بعد از برنامه ساعت 9:30 یکی از حساس ترین قسمت شبکه المستقله داره پخش میشه که اینها 60% مطالبی که من گفتم اینا حذف کردن. فقط حضرت عالی که پخش میشه، اولا دو تا نکته برای برنامه امشب خدمت آقای کریمی بزرگوار عرض کنم.
من
استاد
بگم که همین امشب بعد از برنامه ساعت 9:30
پخش میشه این برنامه که امشب میخواد پخش بشه. شما ببینید این کارشناسان اونها و مجری برنامه در یک برنامه 3 مرتبه 4 مرتبه لباسش عوض میشه، گرافاتش عوض میشه. یعنی کاملا مشخص اینا آمدن از 6-7 تا برنامه، از برنامه هایی که من اصلا حضور نداشتم. چون من 3 شب بودم، این برنامه 8 شب بوده، برداشتن از جاهای دیگه مطالب رو بریدن چسباندن به هم دیگه. و اضافه شما ببینید مطالبی که از من حذف کردن در رابطه با مظلومیت حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، امشب اینها رو نمایش میدن. من از همه عزیزان اهل سنت خواهش دارم برنامه که دیشب بوده قطعا رو سایت شبکه ولایت گذاشته میشه، پریشبش هم میگذارن. حالا اگر اونها را ندیدن، آقای کریمی عزیز از شما من تقاضا میکنم، خیلی برای ما عزیز هستید، عمدتاً هم قولی که به شما داده بودیم ما این برنامه را ردیف کردیم، امشب برنامه را ببینید. ولی خواهشن هفته آینده شاید به خاطر برنامه ای تعطیل باشه،
هفته دوم فروردین داریم،
هفته دوم فروردین آقایی کنید شما بیایید روی خط نظرتون رو به ما بگید، ما ممنون میشیم از شما.
خیلی ممنون. احتمالا من اشتباه کردم، امشب میشینم میبینم. بعد در مورد این احادیثی که فرمودید، یکیش در احتجاج تبرشتی بود، من سرچ کردم دیدم که این احتجاج تبرشتی بیشتر روایتش مرسل هست. الان شما یک روایتی رو در آخر برنامه خوندید و فرمودید این مرسل هست و نه نمیشه بهش اعتماد کرد. عرضم این بود که در مورد این احتجاج که بفرمایید آیا روایتش مرسل هست یا نه. و بعد در مورد بلاغات النساء، من توی مکتب شامل سرچ کردم، اولش اینجوری من فهمیدم، حالا من عربی خیلی خوب نیست، ولی اینجوری فهمیدم که انگار نوشته بود اول روایت که این روایت از حضرت فاطمه انگار نیست، یعنی مجهول هست. حالا شما اگر لطف کنید اون اول روایت رو هم
کجا؟
خط اول روایت، یعنی همون
مال عمر رضا کهاله یا نه ابن ابی کیفور،
بلاغات النساء
بله بله، اینکه ما آوردیم عزیز،
قال ابوالفضل همون اولش، ابوالفضل
بله. ببینید همینجا ایشون، من اینو آوردم گفتم که برادر بزرگوارم، قال ذکرت لعبی الحسین زید بن علی بن الحسین کلام فاطمه، اینو قلت له ان هؤلاء، یعنی این مخالفین بین پاورقی هم زده، دو یشیر الى قوم فی عصره کانوا یغزون من قدر آل البیت، کسانی که دشمن آل بیت بودن، اینها دشمنان تصور میکنن، یزعمون، کلمه زعم یعنی
گمان میکنن،
گمان میکنن، خیال میکنن، انه مسنوعون این،
و قلتو یعنی چی؟
بله
قلتو،
میگه قلتو لهو، و من گفتم به آقای ابوالحسین زید ابن علی به این گفتم این نها اولا، این مخالفین اهل بیت، یزعمون، خیال میکنن این که این کلام فاطمه ساخته پرداخته است و این کلام ابوالعینا هست. فقال لی، آقای ابوالحسین زید ابن علی به من گفت، من دیدم مشایخ و اساتید آل ابو طالب را، این را از پدرانشون روایت می کنن، بچه هاشون هم آموزش می دن، وقد حدثنیه ابی عن جدی یبلغ بهی فاطمه، پدرم از جدم از حضرت فاطمه این رو نقل کرده و مشایخ و اساتید شیعه اینها را نقل می کنن و تدریس می کنن قبل از آن که جد ابوالعینا به دنیا بیاد.
خب آقای کریمی فرمود
که اولش آمده گفته جعلیه، خلاف این ثابت شد. جناب آقای کریمی عزیز،
اگر اجازه بدید، از آقا بزرگ تهرانی هست که ایشون گفتن که تشیع ابن ابی طاهر که همون ابن طیفور باشه از چاپ اول کتابشون مشخص هست، یعنی آقا بزرگ تهرانی بر این عقیده هستن که ایشون شیعه بوده نه سنی.
من ببین عزیز دل من چیز ایشون رو آمدم از علمای بزرگ اهل سنت آوردم، برادر بزرگوارم این آقای زرکلی رو من آوردم عزیز من. آقای زرکلی از علمای بزرگ اهل سنت و وهابی هم است. میگه این ابن ابی طیفور فقیه مالکی من العلماء بالحدیث، دیگه از این بهتر. و همچنین از صفدی من آوردم شرح حال ایشون رو.
یه بقول فرد
شاه بزرگ تهرانی هم گفته باشه ایشون قطعا اشتباه کرده ایشون معصوم، ولی ایشون وقتی میاد زرکلی شما ملاحظه کنید خیر الدین زرکلی خدمتی که به اهل سنت و وهابیت کرده کمتر کسی کرده، یعنی خیلی از تراث اهل سنت و وهابی ها را آمد از لابلای کتابخانه ها و کتاب های خطی و غیره را آمد زنده کرد. شما اگر من معتقدم این کتاب اعلام زرکلی رو هر عزیز اهل سنت حتما خونه‌شون داشته باشن یا حداقل کتابش دانلود کنن در کامپیوترشون داشته باشن، 7 جلده و هر صفحه‌ش هم اگر به روش امروزی چاپ بشه شاید مثلا 30-35 جلد بشه، خیلی اولا ریزه و اضافه چیزش هم ورقش هم رحلیه رقعی نیست، تقریبا 2 برابر یا 3 برابر رقعیه، یعنی 1 جلدش 3 جلد میشه. آقا خوب. متشکریم از شما
آقای کریمی، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
من از این انصاف ایشون هم تشکر
بله
میکنم.
تشکر میکنیم از شما. از هیاهو تا واقعیت اسم برنامه است که انشالله بعد از این برنامه ما قرار پخش بشه، همون مناظره ای که حضرت استاد اشاره فرمودن با شبکه مستقله بوده المستقله. این نکاتی که استاد گفتن حتما عنایت داشته باشید، واقعا این ظرافتایی است که آره
بود. واقعا دست این دوستانمون درد نکنه، هم جلسه اول دوم خوب بود ولی امشب دیگه سنگ تمام گذاشتن
هر چی تونستن خلاصه دستکاری کردن.
شاید بیش از 30-40 کلیپ امشب پخش میشه. ولی گروه فرستادم، من یه مقدارش دیدم، دم الحق و الانصاف هم از جناب آقای حسینی هم از جاهای شرفی من به نوبه خودم تشکر میکنم و واقعا ایشون زحمت کشن این دو بزرگوار. حتی ما بنا نداشتیم، چون من گفتم اون قسمت هایی که مربوط به شخص خود منم باشه در شبکه ما اصلا دفاع نمی کنیم، ولی ما دیدیم که قضیه حضرت زهراست و اینکه این شبکه های وحایی باید رسوا بشن. و من از جناب آقای کریمی تقاضا میکنم کلیپ هایی که پخش میشه اون بالاش اون مواردی که در شبکه های وهابی حذف کردن سانسور کردن، اون قسمت قرمز که چشمک میزنه اونا را نگاه بکنن دوباره. اگر چنانچه مال شبکه المستقله که از شبکه وهابی همین امسال فاطمه اول 3 جلسه پخش کردن، اگر اونها را هم دارن دوباره ببینن که اینا چه خیانت ها کردن.
درست
بله.
خب بیننده بعدی ما جناب آقای داداشی از شهریار هستن. آقای داداشی سلام به شما.
با سلام خدمت آقای اسماعیلی و آیت الله قزوینی.
فقط خیلی کوتاه ممنون.
عیدم پیشاپیش تبریک میگم. فقط یه عرضی، صداتون خیلی ضعیفه.
ما صدای شما رو داریم، فقط وقتمون کمه.
ولی صدا شما بنده ضعیفه. بنده حضرت استاد سه سوال داشتم و یه خواهش اگر میشه. بنده سوال اولم اینه که اون روایتی که اسم اون افرادی رو که به جان حضرت رسول سوء قصد کردن و که اسمشون رو برده، میدونم حالا اسم شما نمیفرمایید، واسم سندش اگر بشه لطف کنید.
محلای ابن حزم جلد 11 صفحه 224.
سوال دوم
محلا، دوستان اگر صدا رو یه داره تقویت کنن، المحلا کتاب فقهی نویسندش ابن حزم اندلوسی هست، برای شما عرض کنم متوفای 345 اگر اشتباه نکنم، در جلد 11 این کتاب صفحه 224 کتاب الحد باب و حد المرتد.
آقای داداشی ما وقتمون تمام شده، فقط اون نکته آخری که گفتید اون رو بیان بفرمایید، انشالله تو برنامه بعدی میتونید تماس بگیرید سوالاتتون رو.
بله بله حسن، خواهشی که داشتم، میدونستم استاد رو آنتن جواب نخواهند داد چون حقم دارن، میخواستم اگر میشه باز تاکید میکنم اگر میشه بعد از اسمای برنامه بنده یه زنگ بزنن، یه مشورتی ازشون میخواستم، میدونم ایشون روی آنتن جواب نمیدن.
خیر انشالله، ایب نداره. با دوستان
اگر دوستان بتونن یا شمارهشون رو برای من اسمس کنن که ما میگیم اونجا در دفتر بگیرن، من در خدمتشون هستم. چشم.
ممنونیم آقای کریمی، آقای داداشی عزیز، و انشالله که موفق و پیروز و سربلند بشی. عذرخواهی هم میکنیم از عزیزانی که بر صورت قرار بود که ما در خدمتشون باشیم، صداشون رو بشنویم، روی خط ارتباطی ما بیان، اما چون ما میخوایم برنامه رو به پایان ببریم و رأس ساعت 9 نیم اون برنامه‌ای که بهتون قول داده بودیم از هیاهو تا واقعیت پخش بشه. استاد دعا بفرمایید حسن ختام باشه.
من از جناب داداشم تشکر میکنم که کاملا با مبنای شبکه ولایتم کاملا آشنا هستن و میدونن خطوط قرمز ما هم چی هست. من داداشی و داداشی هایی که خطوط قرمز رو رعایت میکنن، من تشکر میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه با آبروی صدیقه طاهره، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان، موانع فرجش را به حق مادرش زهرا برطرف بساز، مقدمات ظهورش فراهم بگردان، ما را از یاران خاص و از زمین سازان قیامش قرار بده. خدا به حق حضرت زهرا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. عزیزان ما در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین، در عربستان سعودی، در ترکیه، در تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، میانمار، هر کجا گرفتار هستن، خدا به حق محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بنما. خدایا شر اشرار، به ویژه شر وهابیت را از مسلمان ها و از جمیع انسان ها خدایا برطرف بکن. وهابیت تکفیری را به حق حضرت زهرا هر چه سریعتر نابود و محو و سرنگون از صفحه گیتی بگردان. خدایا به حق محمد آل محمد بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان. خدایا حوائج همه حاجتمندان روان ما. به حق حضرت زهرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن و به ویژه عزیزان ولایت یاور در داخل و خارج کشور، خدا به حق زهرای مرضیه حوائج همه و همه را برآورده نما. خدا به حق حضرت زهرا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این آخرین برنامه زنده در سال 94 بود و آخرین برنامه زنده حبل المتین. انشالله در طول هفته اول نوروز عزیزانمون در شبکه جهانی ولایت به درخواست شما دوستانی بیننده، برنامه هایی که براتون خیلی جذاب بوده، قابل توجه بوده، دوستش داشتید و دائم پیام میدادید که این برنامه ها پخش بشه، تو هفته اول برنامه‌ریزی کردن که برنامه های مورد علاقه شما که در طول سال در شبکه جهانی ولایت پخش شد مجدد تکرار بشه. بله، گلچین برنامه ها بوده که انشالله مورد استفاده و عنایت شما هم قرار بگیره. سر سفره هفت‌سین حتما دعا بکنید، به ویژه برای ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. ما هم دعاگوی شما هستیم، در حق ما هم یادتون نره که دعا بکنید برای عاقبت به خیریه ما. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
زلال اعمال دنیا دعا برای ظهوره، افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین وقت برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا طلعت الرشید بیا بیا بیا، یا قرمت الحمید الحميدة دعای عشقای دست به دست یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، سارا. اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم
اجل بنی کلفرنج تا بر واقع دل من به عشق تاقا حرم شد ببین چقدر تاق نصرت تو شهر برات و علم شد تو شهر برات و علم شد یقین بدر المنیرم یا بیا بیا یقین شمس ناشیرم بیا 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 یقین اعلام تقا یا بیا بیا یقین مصباح الهدا عشقای دست به دسته یتیم دل شکسته دعای جون خسته دعای همه چشم انتظارا همه دل بیقرارا همه جان نسارا اللهم اجل بنی کن فرج اللهم اجل بنی کل فرج اللهم اجل بنی کل فرج